باشد که جان از دشمنان براید.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
اوجگیری کرونا در پسا سفرهای نوروزی، سخنگوی دولت خبر داد. سفرهای ایران در روسیه، هند و چین در تلاش برای خرید واکسن هستند.
وداع با یار دیرین سردار پرافتخار اسلام در اصفهان. پیکر مطهر جانباز شهید سید محمد حجازی در اصفهان تشییع و در گلستان شهدا به خاک سپرده شد.
از جنگ رسانه‌ای تا تلاش جمهوری خواهان آمریکا برای تاثیرگذاری بر مذاکرات احیای توافق هسته‌ای، برگزاری مجدد نشست کمیسیون مشترک برجام در وین تا ساعتی دیگر،
و آمریکا گرفتار موج اعتراضات مردمی ضد نژادپرستی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. گویندگان خانم ارمی و محمد رضا حورفر خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را تقدیم حضور شما میکنیم.
سخنگوی دولت اعمال فشار تولید کنندگان داخلی به دولت برای ممانعت از خرید واکسن خارجی را رد کرد و گفت مجموعه دولت از همان ابتدا معتقد به خرید واکسن خارجی، آن هم به صورت انبوه بوده. آقای ربیعی در نشست خبری امروز همچنین با اعلام اینکه قرار است بخشی از پولهای ایران در عراق صرف خرید واکسن بشود گفته سفرای ایران در روسیه، هند و چین در تلاش برای خرید واکسن هستند. آقای ربیعی:
دولت عراق اعلام کرده که میتونه امروز با اجازه هایی که گرفته شده میتونه این پول رو در اختیار ما برای واکسن قرار بده. امیدواریم که دولت عراق اهتمام بیشتری برای انتقال بقیه پولمون داشته باشه و بهانه مجوز اوپک هم که امیدواریم برداشته شده باشه. اگر باز هم اوپک در این زمینه ایجاد اشکال میکنه، به طور واضح همه دولت ها بگن که ما بدونیم که وضعیت اوپک به چه شکل هست در شرایط فعلی. سفرهای ما در روسیه، هند، سوئیس، چین و کره جنوبی همشون فعالن.
اوجگیری کرونا نفس تولیدی ها را هم گرفت. رئیس اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی از کاهش سهمیه اکسیژن مراکز صنعتی در پی افزایش بستری بیماران کرونایی در مراکز درمانی و افزایش شدید تقاضا برای دریافت گاز اکسیژن خبر داد. طغیان کرونا در کشور همچنین راهپیمایی خودرویی روز قدس را هم لغو کرد. این خبر را قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرده و گفته به علت وجود دغدغه عادی انگاری شیوه‌نامه‌های بهداشتی، برنامه‌های مخصوص روز قدس به جز راهپیمایی متمرکز شده. سخنگوی اورژانس هم از افزایش 8 برابری مأموریت‌های کرونایی اورژانس خبر داده و گفته شماره تماس‌های مشاوره اورژانس هم نسبت به هفته قبل حدود 7 برابر شده. محمد شفیعی گزارش می‌دهد.
طغیان کرونا در کشور، شهرها در محاصره لشکرکشی ویروس انگلیسی. سخنگوی دولت در نشست خبری امروز شیوع ویروس جهش یافته جدید کرونا و رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی را دو عامل شکل‌گیری موج جدید کرونا اعلام کرد. بر اساس گزارش وزارت بهداشت، بیشتر شهرهای کشور این روزها با موج سهمگین ویروس کرونا مواجهند. در آخرین رنگ‌بندی کرونایی نقشه جغرافیایی کشور، شمار شهرهای قرمز از 257 شهر به 301 و نارنجی ها از 129 به 95 شهر رسیده. وخامت اوضاع کرونایی شهرها به گونه ای است که برخی از مسئولان محلی در برخی استانها از افزایش 5 تا 20 برابری مرگ و میرهای کرونایی خبر میدهند. دکتر توکلی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، از افزایش فزاینده تعداد مبتلایان کرونا در 10 روز اخیر خبر داده و گفته طبق بخشنامه ستاد ملی مقابله با کرونا به تمام بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی و خصوصی همه درمان های غیر ضروری و حتی جراحی های غیر ضروری لغو میشن. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران هم درباره تداوم سیر سعودی آمار بستری و مرگ و میر بیماران کرونایی هشدار داده. دکتر کوهبایزاده:
این روزها آمار مراجعات بیماران کرونایی به مراکز بیمارستان‌های خصوصی و دولتی افزایش پیدا کرده و پیش‌بینی خوبی نخواهیم داشت برای روزهای پیش رو.
معاون کل وزیر بهداشت هم قرنطینه رو مؤثرترین راه قطع زنجیره ویروس کرونا دونست و از نقض‌کنندگان قرنطینه به عنوان تروریست انتحاری یاد کرده. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت هم گفته ویروس کرونا فقط با اعمال محدودیت‌ها از بین نمی‌ره، بلکه مهار همه‌گیری این بیماری با اعمال محدودیت ها، اجرای درست شیوه‌نامه ها، برخورد با متخلفین و حمایت از آسیب دیدگان هست که به پیش میره. با وجود این، اما همکارم دارویی دیروز سری زده به سطح شهر:
ما در محدوده خیابان بهارستان هستیم. مقاصد الان چیه؟
لوازم آشپزخانه سنتی.
فکر نمی‌کنید این شرایط محدودیتی که اعلام شده باید رعایت بشه تا به شما؟
چرا باید
رعایت بشه؟ چرا رعایت نکردین؟
مجبوریم، باید چی که مردم رو پاس کنیم.
مشتری نداریم. نمی‌تونیم مغازه رو کامپلت ببندیم.
بانکو تعطیل کن. مردم همه میبندن میرن خونه‌شون. من الان چک دارم چیکارش کنم؟
شما پرسیورشی هستین دیگه، درسته؟
بله.
مگه شما نباید واحدتون بسته باشه؟
بسته سونو. اصلا باز نکردیم.
مثلا چی الان نیمه باز دیگه؟
نه، سفر مدارک‌ها، شکامون و کارامون انجام بدیم. چیکار کنیم؟
الان دادم آرزو می‌خوای ببندی؟
آقا ولمون کن. برو کار دیگه خواه.
و اما بشنوید از رئیس اتاق فکر مدیریت کرونای استان تهران که وخامت اوضاع کرونایی این روزها رو با جنگ تحمیلی مقایسه کرده و گفته به طور میانگین از ابتدای بحران کرونا حدود 70 هزار نفر کشته دادیم که اگر اون رو به روزهای سال تقسیم کنیم روزانه حدود 200 نفر میشه. آقای قناعتی با این ارقام نتیجه گرفته که کرونا در یک سال گذشته به اندازه 3 سال جنگ تحمیلی در کشور کشته داشته.
اما همینا گفتگو میکنم با عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، خانم دکتر مینو مهرس. سلام بر شما. برای ما بگید که این وضع بالا رفتن آمار کرونا تا کی ادامه داره خانم دکتر؟
منم خدمت شما باشم امانگان عزیز، سلام عرض میکنم. والا معلوم نیست تا که لابد دیگه باید 40-70% در جامعه بگیرن تا یه کمی کم بشه دیگه طبق روال، ولی خیلی بده. یعنی اصلا این یک سال خورده که از اپیدمی کرونا میگذره هیچ وقت به این بدی نبود.
خانم دکتر، برای مهار طغیان کردن این ویروس انگلیسی آیا برنامه ها و تدبیری باید اندیشیده بشه الان؟
باید تمام، تنها کاری که میشه کرد همون کاری که تو انگلیس کردن، لاکدان حسابی، یعنی کاملا همه جا بسته باشه، نه اینکه اینجوری که الان همه نصف مغازه‌ای که لازم نیست بازه، یا اینکه ادارات باید دورکاری بشه. یعنی یه هفته لاکدان حسابی ما اون اول هم خواهش کردیم، ولی الان یعنی اصلا شما نمیدونید چه خبره.
خب این شیوه مدیریت رو که داریم میبینیم خانم دکتر، مردم هم که از اون ور رعایت نمیکنن شیوه نامه ها رو. الان 301 شهر قرمز داریم، تختای آی سی یو در تهران پر شده و اینا رو حتی اطلاع رسانی کردنش برای ما واقعا سخته برای مردم اینا رو بگیم. آیا امیدی هست مثلا ما بگیم یک هفته دیگه، 10 روز دیگه، راهکاری هست خانم دکتر؟
والا ما همیشه عادت داریم که بعد از اینکه اتفاق افتاد راهکار، اگر راهکارش هم هنوز که اینه که تجمع نباشه، تمام شد، فاصله گذاری فیزیکی، مردم هم همه ماسک بزنن، دستشون بشن، نیان بیرون مردم. خب وقتی مردم مجبورن برن سر کار، یا اینکه
بله خب مشکلات اقتصادی هم هست، به هر حال یه پکیج روانشناختی و اقتصادی و اجتماعی این قضیه.
این مشکلی که تو دنیا از نظر روانشناسی و یعنی وضع روانی مردم، جامعه، وضع اقتصادی، اینا از خود کووید اون عوارض واقعا کم نیست، ولی بالاخره جون مردم الان.
خانم دکتر، من فکر میکنم اگر محدودیت ها شدیدتر اعمال بشه، یعنی محدودیت شدید رو میطلبه در کنار رعایت اون پروتکل ها، آیا فکر میکنید که صدای ما به جایی برسه برای رعایت محدودیت های شدیدتر؟
امیدوارم برسه، برای اینکه اینجوری نمیتونه ادامه پیدا کنه.
یعنی به هر حال 70% جامعه باید بگیرن. الان خب کمیته‌های ترخیص بیمارستانی هم ظاهرا مشغول به کار شدن، دارن تصمیم میگیرن اگر بیمارا خیلی بدحال نباشن مرخص کنن یا اینکه روزانه برن برای تزریق بیمارستان. نهایت همکاری رو کادر درمان دارن انجام میدن. مردم هم که خب اینجا ان شاءالله صدای ما رو میشنون. مسئولین بالاتر هم ان شاءالله که ما، یعنی امیدمون به وزارت بهداشت و شما هست که در ستاد هستید، آیا میشه کار بهتری رو انجام داد و شما این رو به هر حال بهتر انتقال بدید به بالادستی‌ها؟
حالا ما از اولم گفتیم، ببینید الان تو دنیا هم ثابت شده، حتی با واکسن زدن هم این ماسک زدن و فاصله گذاری فیزیکی و شستن دست باید رعایت بشه. اینو باید از مردم بخوان و اونایی که رعایت نمی کنن واقعا تذکر بهشون بدن، بعدن جریمه شون.
خانم دکتر، این که میگن هر سرماخوردگی کرونا هست، شما تاییدش میکنید؟
ببینید باید اون که برای اینکه انقدر این به صورت پیش میره با همه علائم، بعضیا میگن از سرما خوردیم وقتشون رو تلف میکنن، بقیه هم مبتلا میکنن. بعضی میگن آلرژی، درسته آلرژی و سرماخوردگی، الان فصل سرماخوردگی نیست ولی آلرژی فصلش هست. ولی بریم آزمایش بدیم که یه موقع خدای نکرده اگر کووید باشه که این همین علائم هم میتونه بده، بقیه رو مبتلا نکنیم، خودمونم زودتر به داد خودمون بریم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما، آرزوی توفیق دارم. خدا نگهدارتون خانم دکتر مهرز، خواهش میکنم.
با دستور سازمان غذا و داروی آمریکا، تولید واکسن ضد کرونا جانسون اند جانسون متوقف شد. سازمان غذا و داروی آمریکا برای بررسی گزارشات لخته شدن خون مریضی نادر اما جدی در افرادی که یک نوبت واکسن جانسون اند جانسون تزریق کردند، دستور توقف تولید واکسن ضد کرونا جانسون اند جانسون را صادر کرد. تدروس آدهانوم دبیر کل سازمان جهانی بهداشت هم گفت هفته گذشته موارد جدید ابتلا به این بیماری بیش از 5 میلیون نفر اعلام شد که بیشترین رقم موارد ابتلا در مدت یک هفته بوده است. اما بشنوید از هند که در شبانه روز گذشته با ثبت 256 هزار ابتلای جدید رکورد مبتلایان کرونا را در جهان شکست. هنگ کنگ هم برای پیشگیری از گسترش کرونا پروازها از هند را به مدت 2 هفته تعلیق کرد. فرانسه هم اعلام کرده از شنبه قرنطینه اجباری برای مسافران 4 کشور برزیل، شیلی، آرژانتین و آفریقای جنوبی اجرایی می شود. اما بلومبرگ در گزارشی افشا کرده دولت مردان اوکراینی پس از ماه‌ها مذاکره برای خرید واکسن با اتحادیه اروپا از 32 میلیون دوز مورد نیاز کمتر از 1 میلیون دوز را تهیه کردند.
اوکراین برای تامین واکسن کووید 19 با مشکل روبروست. بلومبرگ در گزارشی افشا می‌کند دولت مردان اوکراینی پس از ماه‌ها مذاکره برای خرید واکسن با اتحادیه اروپا از 32 میلیون دوز مورد نیاز کمتر از 1 میلیون دوز را تهیه کردند. این گزارش می‌افزاید بعد از محدود و متوقف شدن واکسن انگلیسی آسترازنکا به دلیل ایجاد عوارض جانبی، اوکراین در تلاش برای خرید مازاد واکسنی است که کسی نمی‌خواهد. افزایش آمار قربانیان کرونا در ماه‌های گذشته و کندی واکسیناسیون عمومی در اوکراین بر نگرانی‌ها از وقوع یک فاجعه انسانی افزوده. به گفته وزیر بهداشت اوکراین، هنوز هیچ یک از کشورهای اروپایی حاضر به فروش واکسن خود به کیف نیستند. اوکراین با ثبت 40,000 قربانی یکی از قربانگاه‌های ویروس کرونا در اروپا است. احسان رفاهی، خبرگزاری صدا و سیما، کیف.
بر اساس آخرین آمار کرونا که لحظاتی پیش اعلام شد، در 24 ساعت گذشته 395 نفر دیگر از هموطنانمان بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. در همین مدت 25492 مورد جدید ابتلا به کرونا هم ثبت شد.
رشد کم رمق بازار سرمایه، اون هم به مدد چند نماد شاخص ساز. در خرید و فروش‌های امروز بازار سرمایه با معاملات مثبت در چند نماد بزرگ از جمله شستا، بانک ملت و ملی، مس ایران، شاخص کل هم مثبت شد و 2820 واحد رشد کرد. اما این وضعیت به خارج شدن صدها نماد دیگر از صف فروش و کاهش عرضه‌ها کمکی نکرد. در بازار امروز شاخص هموز 99 واحد افت کرد و شاخص کل فرابورس 5 واحد افزایش یافت. ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس نیز به حدود 2725 میلیارد تومان رسید. فقدان نقدشوندگی سهام یکی از بزرگترین مشکلات بازار سرمایه در ماه‌های اخیر بوده که تصمیمات مختلف برای پایان دادن به این وضع تاکنون هیچ تأثیری نداشته. دیگر بازارها هم امروز به حال روز چند ماه اخیر بورس دچار شدند. تا این لحظه قیمت هر دلار آمریکا با بیش از 450 تومان کاهش به 23450 تومان رسیده. هر قطعه سکه بهار آزادی هم با 150 هزار تومان کاهش به زیر 10 میلیون تومان تنزل کرد. اما در خصوص آخرین تصمیمات برای بهبود شرایط بازار سرمایه همینک گفتگو میکنم با آقای مصطفی امید قائمی، کارشناس بازار سرمایه.
خب دوستان در اتاق فرمان اشاره میکنن که ارتباط برقرار نیست، ظاهرن که ایشون تلفن رو پاسخ ندادن. همکاران تلاش میکنن دوباره این ارتباط رو مجدداً برقرار بکنیم با ایشون. خب گفتگو رو مکول میکنیم به بعد، دعوت میکنم به ادامه خبرها توجه بفرمید.
وزیر جهاد کشاورزی از افزایش 1000 تومانی قیمت خرید تضمینی گندم خبر داد. آقای خوابازی اعلام کرده در راستای تحقق شعار سال در بخش کشاورزی و پشتیبانی از تولید با موافقت رئیس جمهور و سازمان برنامه بودجه مقرر شد با عنایت به کمبود شدید بارندگی و حمایت از کشاورزان گندمکار مبلغ 1000 تومان به قیمت تضمینی گندم به عنوان جایزه تحویل تقدیم شد. پیش از این قیمت تضمینی 4000 تومان در نظر گرفته شده بود.
8 پروژه صنعت آب و برق با سرمایه گذاری 175 میلیارد تومان امروز با حضور ویدئو کنفرانسی وزیر نیرو و در قالب سومین هفته پویش هر هفته الف به ایران افتتاح شد. از 8 پروژه افتتاح شده 4 پروژه برای اصفهان، 2 پروژه سهم استان چهارمحال و بختیاری و 1 پروژه در استان تهران به بهره برداری رسید. همزمان پروژه برق رسانی به 62 روستا هم افتتاح شد. آقای اردکانیان وزیر نیرو:
امروز در هفته سوم طرح‌های مهم صنعت برق، جمله برق رسانی به 62 روستا در سراسر کشور و همچنین تصفیه‌خانه مهم آب در استان چهارمحال بختیاری، نیروگاه‌های تجدیدپذیر در نقاط مختلف از جمله استان اصفهان و سایر طرح‌ها یکی بعد از دیگری انشاءالله افتتاح خواهند شد.
وزیر نیرو همچنین با اشاره به درپیش بودن تابستان گفت 40% از مصرف برق در فصل گرما مربوط به وسایل سرمایشی است. آقای اردکانیان از مردم خواسته در مصرف برق صرفه جویی کنند.
یکی از اصلی ترین مصارف ما در بخش انرژی در فصل گرما دستگاه های سرمایشی هستند. برای اطلاع هموطنان عزیز و همکاران محترم عرض می کنم که از اوجبار حدود 58 هزار مگاوات چیزی نزدیک به 24 هزار مگاوات، این حدود 40% اون اختصاص به دستگاه‌های سرمایشی داره و در این گروه هم سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های نهادی چیزی حدود 3000 مگاوات رو به خودشون اختصاص میدن. لذا طبیعی است که ما هر توصیه و تمهید صرفه‌جویانه‌ای در این عرصه داشته باشیم میبایستی طبیعتاً از خودمون شروع بکنیم. در سازمان دولت در این بخش طبیعتاً مردم عزیز هم در بخش خانگی و بخش تجاری مراعات‌های لازم رو خواهند کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح در اطلاعیه‌ای از افزایش حقوق کارکنان وظیفه برای امسال خبر داد. بر اساس این اطلاعیه میانگین حقوق سربازان از 440 هزار تومان در سال 1396 امسال به 1,500,000 تومان افزایش یافت. در حال حاضر حداقل حقوق پرداختی به کارکنان وظیفه در مناطق عادی 1,050,000 تومان و حداکثر آن 4 میلیون تومان در مناطق عملیاتی است. طبق این اطلاعیه به کارکنان وظیفه متأهل و کارکنان وظیفه نخبه در مناطق عادی حداقل 2 میلیون تومان و در سایر مناطق نیز علاوه بر حقوق فوق‌العاده نیز به آن اضافه می شود.
مجلس تعطیل نمی شود. رئیس مجلس گفت گرچه جلسات صحن علنی و کمیسیون ها در 2 هفته آینده به علت اوجگیری کرونا برگزار نمی شود، اما اعضای هیئت رئیسه و کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی، اقتصادی، صنایع و معادن، انرژی و بهداشت همچنان انجام وظیفه می کنند. آقای قالیباف گفته اگر شرایطی به وجود آید که نیاز به تشکیل جلسه علنی هم باشد، حتما این کار انجام می شود. در جلسه امروز مجلس وزیر اقتصاد که برای پاسخ به 2 سؤال جداگانه نمایندگان در صحن علنی حاضر شده بود، توضیحاتش درباره یکی از سوالات که درباره شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار بود، نمایندگان را قانع نکرد و کارت زرد گرفت. مهدی قاسمزاده گزارش می‌دهد.
وزیر اقتصاد با حضور در صحن علنی مجلس به 2 سؤال نمایندگان پاسخ داد. سؤال اول را آقای علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز درباره روند خصوصی سازی ها از وزیر اقتصاد مطرح کرد که در نهایت مجلس از پاسخهای وزیر اقتصاد قانع شد. آقای قالیباف رئیس مجلس هم در پایان رأی‌گیری با تاکید بر این که مجلس مصمم به تحقق اجرای اصل 44 قانون اساسی است و پشتیبان بخش خصوصی و واگذاری های صحیح است گفت:
مجلس در دفاع از کارهای درست واگذاری دفاع خواهد کرد و حمایت خواهد کرد. البته اون جایی هم اگر تخلف باشه با همین محکمی مجلس حتما با تخلف هم برخورد خواهد کرد.
سوال دوم را هم نماینده مردم شیراز درباره علت عدم شفافیت و تسهیل شرایط برای صدور مجوزهای کسب و کار مطرح کرد. آقای نجابت:
آیا هیئت مقررات جدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وابسته به وزارت اقتصاد شرایط مجوزها در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار را تسهیل کرده؟ پاسخ اینه که تنها حدود 25% مجوزها دارای مصوبه هیئت مقررات زدایی هستند. ارزیابی ما این بوده وزارت اقتصاد به تکلیف قانونیش و مطالبه به حق مردم و رهبری که یک شاه کلیدی از توی شرایط تحریمی کشور عمل نکرده. خیلی روشنه.
در نهایت نمایندگان از پاسخهای آقای دشپسند درباره عملکرد این وزارتخانه برای بهبود فضای کسب و کار قانع نشدن و او کارت زرد دریافت کرد. در ابتدای جلسه علنی هم آقای قالیباف درباره تعطیلی 2 هفتهی صحن علنی مجلس توضیحاتی داد و گفت:
من اعلام میکنم که کمیسیون های امنیت و سیاست خارجی، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون صنایع، کمیسیون انرژی و کمیسیون بهداشت و درمان حتما در این شرایط با توجه به شرایط کشور در رابطه با بحث مسائل بازار، مسائل هسته‌ای، مسائل بورس و مخصوصا در حوزه بحث مربوط به کرونا و بهداشت و درمان حتما فعالیت‌ها در مجلس ادامه داره.
در ادامه جلسه علنی مجلس آقای پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در خصوص مذاکرات در حال انجام در وین تذکری داد که آقای نیکساد نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه مذاکره بدون برداشتن همه تحریم ها و راستی آزمایی ها معنایی ندارد گفت:
مجلس پای قانونی که مصوب کرده محکم ایستاده. قوت این قانون هم این است که حضرت آقا فرمودند که این قانون قانون خوبی است. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این موضوع هم داره رصد میکنه. به دوستان مذاکره کننده هم توصیه میکنیم اگر شما نمیتوانید کاری بکنید، موضوع را فرسایشی مرحله‌ای نکنید، چون مجلس قطع و یقین بدانید آنچه که خلاف قانون انجام بشه مقابلش خواهد ایستاد.
همچنین در این جلسه آقای زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از عملکرد این مرکز به نمایندگان مجلس ارائه داد.
ودا با پیکر مطهر جانشین فقید نیروی قدس سپاه در اصفهان. پیکر سردار سید محمد حجازی صبح امروز با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و حضور محدود مردم و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح در فضای باز دانشکده هوانیروز اصفهان تشییع شد و سپس در گلستان شهدای این شهر به خاک سپرده شد. در این مراسم سردار قانی فرمانده نیروی قدس سپاه با تجلیل از شخصیت ممتاز و مجاهدت‌های سردار حجازی گفت: امروز فرزندان جبهه مقاومت راه شهید سلیمانی و شهید حجازی را با صلابت ادامه می‌دهند.
مسیری رو که شهید عالی مقام سلیمانی گسترش دادن در میدان مقاومت و شهید حجازی جز رهروان واقعی اون راه بودن و به خوبی این راه رو طی می‌کردند و به دیگران هم آموزش می‌دادند، به حول و قوه الهی این راه درخشان مقاومت همچنان ادامه خواهد داشت.
آغاز نشست کمیسیون مشترک برجام از ساعتی دیگر در وین. این نشست با شرکت نمایندگان ایران و گروه 4 به علاوه 1 و با هدف بررسی آخرین وضعیت گفتگوهای کارشناسی و فنی برگزار می شود. اتحادیه اروپا با صدور بیانیه اعلام کرده شرکت کنندگان در مراسم امروز درباره بازگشت آمریکا به برجام و اطمینان از اجرای کامل و مؤثر توافق از سوی همه طرف ها گفتگو می کنند. گفته می شود طرف های شرکت کننده در مذاکرات وین احتمالاً پس از نشست امروز برای مشورت عازم کشورهایشان می شود. نشست امروز سومین جلسه کمیسیون مشترک برجام در 5 روز اخیر است. همزمان با گفتگوهای فشرده در وین، برخی رسانه ها مدعی گفتگوی مذاکره کنندگان درباره توافق موقت شدند. اما آقای عراقچی رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات وین هر گونه گفتگو درباره توافق موقت را رد کرده و گفته جمهوری اسلامی ایران تنها در خصوص گام نهایی جهت رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران گفتگو می‌کند. آقای ربیعی سخنگوی دولت نیز امروز گفت برخلاف ادعای آمریکا همه تحریم‌ها در زمان کوتاه قابل رفع شدن است و ایران برای لغو تحریم‌ها حاضر نیست هیچ امتیازی بدهد.
به لحاظ فنی امکان رفع کلی تحریم‌های ناقض برجام و از طرف دیگه احیای کامل این توافق در مدت زمان کوتاه وجود دارد و ما امیدواریم که مذاکرات سازنده‌ای که در آن قرار داریم به این نتیجه مطلوب برای همه طرف‌ها دست پیدا کنه. اما در این حال هم ما عجله‌ای هم نداریم برای احقاق حق بدیهی خودمون، حاضر به سپردن هیچ امتیازی خارج از چارچوب برجام هم نیستیم. برخلاف برخی از ادعاها دولت ایالات متحده آمریکا میتونه به سرعت برگرده به تعهداتی که شکست، ما هم راستی آزمایی خواهیم کرد و به تعهدات کاملمون باز خواهیم کرد.
اما همزمان با ادامه گفتگوها در وین، حزب جمهوری خواه آمریکا اعلام کرد در نظر دارد فردا چهارشنبه از طرحی تازه علیه ایران رونمایی کند. جلوگیری از پیوستن دولت بایدن به برجام و تبدیل راهبرد شکست خورده فشار حداکثری به قانون از جمله اهداف این طرح اعلام شده است.
تدابیر شدید امنیتی در شماری از شهرهای آمریکا در آستانه صدور حکم دادگاه جورج فلوید. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند مینیاپولیس محل قتل جورج فلوید به دست افسر پلیس و دادگاه مرتبط با آن از بیم تظاهرات و اغتشاشات خیابانی به دژ نظامی تبدیل شده و علاوه بر نیروهای پلیس 3000 نیروی نظامی هم در این شهر مستقر شدند. همه شهرهای آمریکا از سواحل شرقی گرفته تا سواحل غربی این کشور در حال آماده باشند. برخی ایالت‌ها از جمله ایالت کارولینای شمالی دیشب صحنه اعتراضات بود که با خشونت پلیس سرکوب شد. معترضان حتی پرچم آمریکا را به آتش کشیدند. و حالا آخرین رویدادهای ورزشی ایران و جهان را از همکارم آقای طاهری می‌شنویم.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. تیم‌های تراکتور پرسپولیس و فولاد ایران امشب در آخرین مسابقه دوره رفت خود در لیگ قهرمانان آسیا به میدان میرن. تیم تراکتور ایران از گروه دوم در شارجه امارات ساعت 19:30 دقیقه با تیم نیروی هوایی عراق روبرو میشه. در این گروه تیم شارجه با 4 امتیاز، باختکر ازبکستان و تراکتور با 2 و نیروی هوایی با 1 امتیاز اول تا 4 من. در گروه 4 در ریاض عربستان تیم فولاد ایران ساعت 22:30 دقیقه تیم النصر عربستان رو پیش رو داره. در این گروه تیم‌های النصر و فولاد 4 امتیازیان و تیم‌های الوحدات اردن و اسد قطر 1 امتیاز کسب کردن و پرسپولیس ایران از گروه 5 ساعت 21:30 دقیقه در ورزشگاه جواهر لعل نهرو مقابل تیم گواهی هند میزبان این گروه قرار می‌گیره. یحیی گل محمدی سرمربی تیم پرسپولیس در نشست خبری گفت دو بازی که از آنها دیدم نشان دادن که تیمی کاملا منظم، تاکتیکی و با دوندگی بالا هستند. دو تساوی هم که گرفتن بر اساس لیاقت و شایستگی خود به آن رسیدن. ما بازی راحتی نخواهیم داشت. همچنین فراندو سرمربی اسپانیایی تیم گوا گفت
گلزنی در این بازی بسیار اهمیت داره ولی بسیار سخته. ما میریم که با یک تیم سخت و دشوار به نام پرسپولیس دیدار کنیم. میریم یک قدم دیگه برداریم. هر بازی ما اهمیت خاص خودش رو داره ولی اکنون مهمترین بازی ما بازی مقابل پرسپولیسه.
در این گروه پرسپولیس با 6 امتیاز با اقتدار در صدر و گوا با 2 و الوحده امارات و ریان قطر با 1 امتیاز در رده بعدی قرار دارن. همچنین تیم استقلال ایران فردا شب از گروه سوم در جده عربستان ساعت 22:15